به هر حال داشتم این مطلب عرض می‌کردم که تحول ترکیه معاصر بعد از بین رفتن امپراتوری عثمانی که به دست مرحوم آتاتورک انجام شد، تحولش در مقام مقایسه با تحول اجتماعی ایران که اون هم تقریبا در همون تاریخ، شاید با یکی دو سال اختلاف، به دست مرحوم رضا شاه انجام شد، اگر بتونیم مقایسه بکنیم، خود این تحول نشون میداد اختلاف بین برداشت و شخصیت ایرانی و ترک. تحولی که در ترکیه انجام شد بسیار بسیار قاطع تر از تحولی بود که در ایران انجام شد. این رو داشتم توضیح میدادم و به عنوان مثال از تحول اجتماعی و مذهب شروع کردم. مهمترین امری که همیشه روشنفکران کشورهای تقریبا جهان سوم، مخصوصا کشورهای اسلامی از اواخر اواسط و اواخر قرن 19 هم پیش معتقد شده بودن، مسئله جدایی دین و مذهب بود. در ایران اتفاقا این مسئله هیچ وقت به اون کیفیتی که در و به اون قاطعیتی که در عثمانی و در ترکیه بود نبود. در ترکیه در دوره عثمانی، امپراتوری عثمانی هم یک عرض کردم یک واحد سیاسی بود و در این حال یک واحد مذهبی، سیاست و مذهب با هم قاطی بودن، غیر قابل انفکاک بودن. امپراتوری عثمانی رئیس مذهب و رئیس روحانی کشور هم بود در این حال، ولی که البته به این صورت و با این قاطعیت هیچ وقت در ایران نبود. حتی نه پادشاهان صفویه، با وجودی که پادشاهان صفویه اصولاً مبنای کارشون به خاطر یه فکر و اندیشه‌ای بوده است و از اونجا هم شروع کردن، نه اونها و طبعاً به مقدار کمتری نه پادشاهان قاجار هیچ کدوم به عنوان رئیس مذهب نبودن، گونه که به اندازه های مختلفی همیشه سلاطین سعی می‌کردن که حمایت و به اصطلاح پشتیبانی مذهبی مراجع مذهبی رو به صورتی داشته باشند. حتی معروف است که میگویند فتلی‌شاه رسما از مرحوم میرزای قمی، فقیه بزرگ زمان خودش، صاحب کتاب معروف قوانین، رسما از ایشان خواسته بود که فتلی‌شاه رو به عنوان پادشاه شیعه هم از جانب خودش که رئیس مذهب است اون رو تأیید بکنه و به اصطلاح منصوب بکنه. به هر حال ولی در مورد عثمانی رسما پادشاه امپراتور عثمانی خلیفه اسلام هم بوده است. جمهوری جدید ترکیه همونطور که رژیم خلافت رژیم امپراتوری از بین برد و رژیم پادشاهی موروثی از بین برد، رژیم خلافت از بین برد، جمهوری جدید ترکیه جمهوری 100% عرفی. در این جمهوری هیچ سیاست از هیچ جهت ارتباطی با مذهب ندارد. مذهب یه امری 100% خصوصی فردی مربوط به ارتباط انسان و خدا و لاغیر. البته در ایران عرض کردم هیچ وقت مطلب به این قاطعیت و به این حادی نه له نه علیهش عنوان شده است. در قانون اساسی 1906-1924 که ملاحظه این فرمایید مذهب شیعه اثنی‌عشری که اصلا مذهب رسمی عنوان شده. بعد هم درست است که تقریبا متجددین و روشنفکران و تحصیل کرده های فرنگ و کسانی که آشنا به تحصیلات جدیده بودند شاید ته دلشون اونها هم در حد کم و بیش مختلفی معتقد بودند به اینکه خب مذهب یه امر خصوصی است و سیاست نباید دخالتش داد، سیاست در مذهب نباید دخالت بکنه، یا حتی مثلا در همون مسئله برداشت تمدن غرب، خب خیلی هم معتقد بودند در ایران هم مثل ترکیه که باید تابون دندان به تعبیر تغییزاده جوان باید تابون دندان اروپایی بشین و الا هیچ وقت به قافله تمدن اروپایی نبرسین. اون که در ایام پیری مرحوم تغییزاده این فکر رو کاملا عوض کرده بود، یه فکر دیگه پیدا کرده بود. اما هیچ وقت این برداشت در ایران مثل ترکیه عمل نشد و در ترکیه عملا در رژیم جمهوری جدید بدونی که تفولی بهش بشه این کار شده است. ملاحظه فرمودی که در ترکیه جدید نه تنها مثلا سیاست جدا شد، نه تنها رژیم سیاسی 100% یه رژیم به هر حال روی الگوی دموکراسی غرب بنا شد، بلکه تمام مظاهر با اون چی که ترکیه جدید رو به ترکیه قدیم وصل می‌کرد از جهت خط و زبان و برداشت ملی و اجتماعی هم به کل عوض شد. خط رو که عوض کردن، یه بارکی کردن خط لاتن، زبان رو هم به اصطلاح باز به دنبال همون فکری که در کشورهای امثال ایران بوده است که یواش یواش زبان رو بیا این تصفیه بکنیم و پالایش بکنیم از اون چه که به اصطلاح ریشه عربی دارد. این کارو خب این حرفو بیش از 100 ساله در ایران هم میزنن، تا حدی هم عمل شد، بعضی وقتا شدیدتر بعضی وقتا کمتر. مثلا حتی در زمان رضا شاه کبیر فرهنگستانی درست شد برای اینکه به تدریج بعضی از این کلمات رو به اصطلاح اونایی که ریشه عربی داشته بردارن به جاش ریشه فارسی بذارن، و از اون مهمتر برای مفاهیم جدیدی که از اروپا وارد می شوند یک لغات و مفاهیم به اصطلاح فارسی جایگزین بکنن. خب البته بعد از شهریور این کاری قضی تقلق‌تر شد، تا اخیراً هم باز فرهنگستانی درست شده بود که میخواستن در این زمینه دو مرتبه یک کار جدیتری بکنن. اما عرض کردم باز در اینجا هم بیاید مقایسه بکنیم نحوه اقدام ما و قاطعیتی که ما در به اصطلاح پالایش زبان کردیم اصلاً قابل مقایسه با اون چی که در ترکیه شده است. در ترکیه الان خیلی بزرگ از خنده آور اینه، الان مردم در ترکیه نسل حاضر، نسلی که به اصطلاح در بعد از جمهوری به دنیا آمده است، تربیت شده به این آدمای 40-50 ساله، حتی نطقای خود آتاتورک رو نمیفهمن. برای اینکه آتاتورک به زبانی صحبت میکرده که اونم زبان ترکی بوده است که خیلی با کلمات فارسی و عربی قاطی بوده، مثل زبان فارسی ما. او البته بزرگ شده زبان عثمانی بوده، با اون زبان حرف میزده. حالا ترکای جدید حتی چیزهای نطقای خود آتاتورک هم نمی فهمند. بعد برای این که به کل اون زبان عوض شده است، هرچی کلمه به اصطلاح عربی و فارسی بوده می تونم بگم تقریبا دیگه به کل از بین بردن و کلماتی یا عیناً از ترکی، ترک زبان قدیم، یا از ریشه های ترک کلمات جدیدی برای مفاهیم جدید یا همون مفاهیم عربی و فارسی ساختن. ملاحظه بفرمایید، اینم باز عرض کردم دارم اینا رو در این حال که یه ذره از تاریخ ترکیه میگم، یه قضیه هم در این حال ملاحظه بفرمایید، خود شما هم سوال کردید، یه مقایسه ایست بین ایران و ترکیه. این مقایسه هاست که یواش یواش ما رو به جنبه های مختلف ارتباطمون بین دو ملت و دو کشور میرسونه، ما رو به این ارتباطات از طریق بعضی از این اختلافاتی که سوال کردید با بنده دارم جواب میدم. حالا نمیدونم حرفش که
کاملا
احتیاج هستش بفرمایید بنده توضیح بیشتر بدم یا از خط خارج نشم.
کاملا در قبال اصلاحات آتاتورک و خصوصا اون چه که جدا کردن کار دین و روحانیت از سیاست،
حالا این رو بنده نتونستم، حالا الان وارد جزئیات بیشتر میشم. بله،
مردم ترکیه که علی اصول مردمی هستن مسلمان،
باز به همین دلیل که عرض کردم آقا در مقایسه با ایران در مذهبشون هم خیلی قرص‌تر از مذهب ما هستن.
می‌خواستم عرض کنم که در قبال این اصلاحات و تمام این تغییراتی که فرمودید، نظر مردم ترکیه نسبت به تمدن ترکیه.
عرض کنم خدمت شما، این سوال خیلی حساسی است، در این حال سوال جالبی هم است. از این فرمه ما وقتی قدید اصلا بیشتر رو جوی مطلب صحبت بکنم یا با شما روشن میشه. در این که ترکیه جدید واقعا و حقا مردم ترکیه به عنوان ملت ترک خیلی مردم قدر شناسی هستند و خودشون رو موجودیتشون رو حتی مرهون آتاتورک میدونن. در این حرفی میشه من خودم شاهدی مطلبی بودم که نشون میداد که مردم ترکیه باز با کمال تأسف در مقام مقایسه با مردم ما مردم ایرانی چقدر اختلاف دارن و چقدر قدر شناسن. آنکارا نمیدونم اینجا تشریف داشتید یا نه، یه شهریست نسبت به تهران زمستانش خیلی سردتره، طولانیتره، سردترم هست، باد بدی هم بره. برای آتاتورک آرامگاهی ساختن که اگه نظرتون باشه روی یه تپه ایست که در واقع مشرف به همه شهر است. بسیار انتخاب خوبی شده این محل، خیلی خوب انتخاب شده است و معماری این آرامگاه هم بقیده من به هر حال من معمار نیستم ولی به هر صورت قدری پسند معماری دارم و همطور که شاعر نیستم ولی خب تا اندازه این شعر میشناسم، معمارم نیستم ولی بیشناسایی و بیمعرفت نسبت به کار آرشیتکتور نیستم، کار معماری نیستم. بسیار معماری جالبی است و بسیار خوب هم محلش انتخاب شده است. عرض کردم سر یه تپه است و جالب است شما هر وقت در اون زمستان سرد آنکارا روزهای تعطیل به تماشای این آرامگاه بروید، طبقات مختلف مردم و از جمله دهاتیای ترکیه رو می‌بینید که آمدند و تماشا میکنن و دور میگردن، یه فاتحه هم میخونن و میرن
از راه دور.
از راه دور و مخصوصا من تأکید میکنم این به اصطلاح تماشا کنندگان یا زائرین اگه اسم میذاری خیلی از دهاتیای ترک هستن و دهاتی ترک خیلی مردم متعصبی هستن در کار مذهبشون و اصولا همونطور که عرض کردم ترک ها در هر کاری از ما قاطع ترن یا اگه بشه گفت جدی ترن، لااقل این مسئله جدی رو در این موضوع جدیت رو در مسائل فکری شاید بشه به کار بود، از ما در مسائل فکری ذره جدی ترن، در مسائل عقیدتی جدی ترن. و همین دلیل بنده معتقدم که به هر حال ترک ها در دینشون هم از ایرونی ها یه قدری جدی ترن. شما رو فرمایید در مارمزون ترکی آقا حتی خانم های خیلی مکشفرگ ما یا مستفرنگ یا علافرنگ روزه می گیرند و جنابالی حالا بنده نشون بدهید در رده اجتماع خودمون خانم هایی که از یه حد اجتماعی بالاتر هستند چند تاشون در مارمزون روزه می گیرند. حالا بقیه مسائل دیگه بنده کار ندارم، همین نقطه روزه رو مقایسه کنم. شما در خیابون های ترکیه که میرید ماه رمضانش محسوسه، منهای اینکه مطلقا دولت هم توی که اصلا ده به خلاف اینکه یادتونه که سابقا شهرمانی اول چیز همیشه یک اعلامیه بالون بوده که به خاطر حلول ماه رمضان نمیدونم اماکن عمومی تعطیل رو در مرعا و منظر چیز نخواهید از این حرفا تظاهر به روز آخر نکنید، هیچ از این خبرها در ترکیه جدید نیست و اصلا قدغن از لحاظ قانونی این حرفا، ولی خود مردم میبینید که حس میکنید که ما رمزونه. به همین دلیل، به دو دلیل جنابالی ممکن است که سوال بکنید خواه این آتاتورک که اومد اینجور اولا مذهب و سیاست رو بینشون برید، این بندناف رو قطعا برید، از این مهمتر طبقه به اصطلاح آخوند و روحانیت رو به کل کنار گذاشت و از همه جا دستشون رو کوتاه کرد، حتی به این اکتفا نکرد به طبقات دراویش هم در ترکیه اونا میدونید فرقه دراویش خیلی در ترکیه هم فرقه های مختلف درویشی هست و باز خیلی هم جدی هستن در این فرقه بازیشون، اونا رو هم قلب و غم کرد. با تمام این احوال حالا شاید تعجب بکنید میگه حتی مذهبیون ترکیه هم اتاتورک شد به عنوان یک رهبر سیاسی، همونطور که ملاحظه کردید خیلی احترام دارن، حتی دوست دارن، هر وقت هم گزارشون با آنکارا میفته همون پیرزن ذاتی با وجودی که نمازش هم میخوند و خیلی هم مذهبیه، ولی آتاتورک به عنوان آتاتورک و رهبری که مملکتی ساخت و کاری برای ترکیه انجام داده است و اون خفت اشغال ترکیه بعد از جنگ 1918 رو تبدیل به فتح و پیروزی کرده، اینو ملت ترکیه هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنه. همین است که عرض کردم در اون سرمای زمستون و اون سوزی دارد، این تپه‌ای که این چیز رو این مقبره رو ساختن یک سوزی داره که آقا بن استخون نفوذ می‌کنه، مثلا پیر و جوان، بچه و بزرگ، شهری و ذاتی هر وقت روزای ترتیب برید میان و این مقبره رو طواف. یه دلیل، یه چیز، یک نمونه دیگه بدن که باز بنده خودم شاهد بودم که ببینید که این مردم نسبت به کسانی که معتقدند بهشون خدمت کردن چگونه قدر شناسی میکنند. میدانید نفر دومی که در تاریخ فعلی ترکیه بزرگترین اثر رو گذاشته بعد از آتاتورک، مرحوم اسمت ساسا و یا اسمت ایلونی بعدیست که از روز اول قدم به قدم دست راست آتاتورک بود، بعد از استقلال فرمانده نیرو بود، یکی از جنگ های بزرگ جنگ ایلونی به اسم او گذاشته شده است که یونانی ها رو شکست عظیمی دادن در ناحیه به اسم ایلونی که از همین جا نام خانوادگی برش خودش انتخاب کرد و از اون مهمتر ارزش مهم اینویو در تاریخ معاصر ترکیه نقشیست که در زمان ریاست جمهوریش بازی کرد. البته ترکیه جدید واقعا بانیش آتاتورک، هیچ حرفی نیست، اما نقشی که مرحوم اسمت پاشا بازی کرد عرض کردم بعد از آتاتورک نقش تعیین کننده و نقش درجه اوله و اون عبارت از این است که بنده یادآوری بکنم در 1938 ببخشید که آتاتورک فوت کرد، اینونو به عنوان دومین رئیس جمهوری انتخاب شد. البته توجه داشته باشید نامزد حزب جمهوری خواه بود که اون موقع در واقع حزب منحصر به فرد بود و حزب یگانه بود. و حالا درست است که آتاتورک و قانون اساسی ترکیه رژیم رو رژیم دموکراتیک و جمهوری کرده بودن، ولی آتاتورک به هر حال شخصا تا زنده بود به خاطر شخصیت و موقعیت خودش مملکت رو روی سلیقه خودش اداره میکرد و حالا اسمش رو بخواد دیکتاتوری بذارید حرفی نیست، اما خودش باید انصاف داد. اما همیشه توجه داشت که روالی به مملکت بده که لااقل بعد از خودش جمهوری سرپا بمونه. این کاری که اینونو کرد، اینون 1938 به عنوان نماینده حزب و کاندید تنها کاندید حزب تپن حقش هم بود، بعد از آتاتورک شخصیت دوم بود رئیس جمهور، تا 1950 هم رئیس جمهور بود، مرتب هر دفعه تشدید انتخاب شد. نقشی که اینونو بازی کرد نقشی بود که در زمان خودش مسیر رو که آتاتورک میل داشت ترکیه در اون مسیر بیفتد، اینونو ترکیه رو توی اون مسیر انداخت. یعنی اومد واقعا گفت آتاتورک مرد رحمت الله علیه، ترکیه طبق قانون اساسیش باید یه جمهوری واقعا دموکرات باب و آزادی منش باشد. برای این کاری یواش یواش به تدبیری و با ظرافت هرچه تمامتر آزادی های برقرار کرد، من جمله اجازه تأسیس احزاب دیگری در کنار و به مازات حزب جمهوری خلق ترکیه که خودش رهبر و رئیس این حزب بود. نتیجتاً یه حزبی که درست شد حزب بود به اسم حزب دموکرات. حزب دموکرات در انتخابات 1950 برنده انتخابات شدند و اینجا اونجاییست که ترکیه در یه دوراهی قرار گرفت. دوراهی بود در انتخاب بین دیکتاتوری و روش تک‌حزبی و ادامه سیستم و روش آتاتورکی یا مسیر جدید دموکراسی به شیوه غربی. تنها کسی که می توانست انتخاب بکند و این انتخاب رو کرد مرحوم اینونو بود. یعنی خیلی ها بودن که تصور میکردن و بسیاری از بزرگان ترکیه هم انتظار داشتن و توصیه کردن حتی به مرحوم اینونو که انتخابات رو قبول نکنه و باطل بکنه و خلاصه برگرده و همون سیستم حزبی رو دست بردن تو همون کلک که ما اتفاقا در ایران چقدر خوب باهاش آشنا هستیم. این مرحوم اینجاست که تحقیقا به اصطلاح ملاحان سکان رو حرکت نهایی رو به طرف دموکراسی غرب داد و از کاخ ریاست جمهوری اومد بیرون و جانشینش در انتخابات برنده شده بود دستش رو گرفت و برد به جای خودش نشوند. این اثری است که مرحوم اینونو از کدام در واقع من به خیال میکنم ترکیه جدید حقا دو تا سر دارد. سر اولش آتاتورک، سر دومش نیست. اگر اینونو نبود و این تصمیم حیاتی رو، تصمیم از جهتی مرگ و زندگی رو نمیگیره، شاید کسی دیگری بود و به خاطر حفظ قدرت میدونه که قدرت دیگه وقتی که وقتی به دل آدم نشست چقدر در فکر و اندیشه و ذوق و نحوه استدلال آدم اثر میزه. با هزار استدلال دیگه میتونست بگه آنه ما فعلا باید 5 سال دیگه هم این کار رو ادامه بدیم، 10 سال دیگه هم، ولی این کار رو اینو میکرد و این کار عجیب. گفتنش آسان است اما از پله های قدرت اومدن پایین به صرافت ته و رفتن و کنار خونه نشستن و تمام گذشته را فراموش کردن از فدم گفتنش آسونه، عمل کردنش نبوغ میخواد و این کاریست که مرحوم اینونو رحمت الله علیه کرد و این قدردانی را و ارزش این کار ملت ترکیه فهمید. نتیجتا اون که بنده در ترکیه بودم سفر سوم دبیر کل سندو، مرحوم اسمت پاشا فوت میکنند، جنازه رو می آورند، تابوت رو میگذارند در محل پارلمان فعلی ترکیه وسط زمستان هست. بنده یادم اتفاقا 3-4 روز تعطیلات آخر سال بود، آخر دسامبر بود، 3-4 روز تعطیل بود، بچه ها رو برده بودیم به محلی نزدیک آنکارا برای بچه ها اسکی میکردن، منم باشون رفته بودم که اونجا به من تلفن زدن و سال یادم ساعت 4 بعد از ظهر بود، من تلفن زدن از دفترم که اسمت پاشا فوت کرده. آشادم وسط زمستون بود و آتام بود زمستون هاشید. پس از مراسم مذهبی تابوت رو برای به اصطلاح آخرین تودیع در محل پارلمان ترکیه ودیعه میگذارند که مردم برن برای تودیع و ضمناً یک دو روز هم طول بکشید تا نمایندگانی که دعوت شده بودن از کشورهای مختلف برسند و جنازه رسماً دفن بشه. در ایران هم از طرف ایران هم برادر مرحوم شاهنشاه فقید شون والا حضرت احمد رضا نمایندگی داشتن برای به عنوان ریاست هیئت نمایندگی در مراسم تشییع جنازه از کشورهای مختلف هم شخصیت ها رجال مختلف هم. خلاصه عرض کردم اگه اشتباه نکنم سه شب این جنازه، یعنی سه روز این جنازه در امانت گذاشته بودن برای توجیه مردم. یک شب بنده یادم است یکی وظیفه از یکی از مهمانی برمیگشتیم و از جلوی پارلمان منزل ما یکی بعد از نصف شب گذشتیم. باور میفرمایید اونجایی که من صف جمعیت دیدم یکی بعد از نصف شب تو اون سرما صف جمعیت اونجایی که من دیدم تا محلی که جنازه بود اقلن 200 متر و 3-4-5 نفره این صف اون ساعت شب وایساده بودن که برن آخرین احترام رو به مرحوم ایرانی مرحوم عادی. و این منظره ایست که بنده نه تنها در ایران ندیدم، در تاریخ ایران هم نخوندم با کمال تأسف. واقعا یاد بودم کجا در تاریخ ایران همچین تجلیلی برزه بنده. این یه نکته ایست در شناخت مردم ترکیه، نکته خیلی خیلی جالبی است. صحبت در داشتم این عرض می‌کردم که می‌فرمودید با وجودی که خب به صورتی می‌شود گفتش که آخوندبازی و آخوندی رو جمهوری فعلی ترکیه قلقم کرده. اولا لباس متعود شکل است، لباس هم لباس فرنگیه، فقط پیشنمازها و خطبای مذهبی وقتی که وارد مسجد محل کارشون میشن برای پیشنمازی و خطبه فقط اونجا حق دارن لباسه، ولی از مسجد باید با لباس عادی مثل بقیه مردم دیگه. لباس های مختلف فیمه و عمامه و عبا و ردا و نمیدونم لباس اون لباس هایی که در 30-40 رقمش در کشورهای دیگر اسلامی رواج است اونجا نیست. رواج قانون از زمان آتاتورک همونطور که زبان متعدد شد شد لباس هم متعدد شد شد و از این گذشتن سیستم قانونی به کل از سیستم قانونی اسلامی سوا شد. قوانین ترکیه جدید از همون زمان آتاتورک به سرعت هرچی قانون از هر جا یکی از سوئیس، یکی از بلژیک، یکی از فرانسه، از هر چه قانون گرفتن مثل برق ترجمه کردن و تصویب کردن و قانون مدنی، قانون تجارت، قانون جزا، قانون فلان. اصلا گرفتار نمیشن که حالا بیان بشینیم و سعی بکنیم نمیدونم اینجاش و رسوش و اصلا گرفتار این کار باز خیلی قاطعانه مثل برق. باز بنده برمیگردم روی این جدی بودن و قاطعانه عمل کردن با تمام این احوال میتوانم بهتون از بکنم اکثریت قاطع مردم ترکیه واقعا نسبت به آتاتورک و یاران و همفکرانش قدرشناسی دارن، ولی البته در سالهای اخیر مخصوصا عرض کردم به سابقه این که باز مردم ترکیه و مخصوصا دهات ترکیه که حالا قسمت عظیم جمعیت رو تشکیل دن خیلی مذهبی هم و از جهتی به اصطلاح فاناتیک، بعضی دلخوری ها و دلتنگی ها و قرولوند هایی نسبت به بعضی اقدامات حاد ضد مذهبی رژیم شنیده میشه که در سالهای اخیر بعضی از احزاب طرفدار مذهب هم از این احساسات سعی کردن بهره برداری هایی بکنن، ولی به عقیده منده بهترین ملاک نتیجه انتخابات ترکیه است. انتخابات ترکیه نگاه میکنین انتخابات است که واقعا آزاده، این انتخابی که در فرانسه در بلژیک در سوئیس میشه مطلقا آزاد است. به شما بگم این چرا جای بحث داره این انتخابات رو برید ببینید ببینید و احزابی هم که میخواستن از این احساسات استفاده بکنن چند درصد آرا رو دارن. این خودش در مجموع نشون میده میزان محبوبیت و میزان ارزشی که مردم ترکیه نسبت به آتاتورک دارن. اجمالا اینطوری میتونم بهتون عرض بکنم.
بسیار بسیار جالبه. عرض کنم که جناب علی از سال 1972 تا 1975 همینطور که بحثش هم شد در سمت دبیر کل سنتو در آنکارا تشریف داشت. تمنا میکنم که یک مقدار راجع به این سازمان پیمان مرکزی سنتو برامون بفرمایید. علل اصول چگونه به وجود اومد؟ آیا رو به هدفی که داشت میره و موفقیت هایی که داشت به نظر جناب عالی چه بود؟ اشکالاتی که داشت چه بود و سرانجامش چه شد؟
بله چشم، باز برگردیم یه ذره به تاریخ معاصر ایران و ترکیه. اگر توجه فرموده باشید، عرض کردم روابط شخصی خیلی صمیمانه‌ای بین مرحومین رضا شاه و آتاتورک برقرار بود. واقعا اعتماد متقابل بود. رضا شاه نسبت به اقدامات آتاتورک خیلی توجه داشت، در واقع میدید تمام اون چیزایی که خودش میخواد و داره انجام میده به موازات این کارها رو آتاتورک داره میکنه. طبعا این وحدت فکر و وحدت روش خیلی مؤثر بود در دوستی بین ایران. ولی در این حال بعد از فوت این دو بزرگوار و گرفتاری که زمان جنگ دوم پیدا شد، عملا ارتباطی دیگه بین ایران و ترکیه نبود. ضمناً توجه داشته باشیم که درست است که ایران و ترکیه ارتباط فرهنگی زیاد دارن، ارتباط اجتماعی زیاد دارن، در واقع یه جور مردم هستن با کم و بیش، از یک ریشه فرهنگی واحد تغذیه شدن، ولی معزالک ارتباط اقتصادی هم خیلی مهم. اگر نخواهیم بگیم که همه ارتباطاتی که دنبال ارتباط اقتصادی میان، ولی به هر حال در ترکیب و تأیید تحکیم مجموعه ارتباطات بین دو کشور اقتصاد نقش خیلی مهم بازی میکنه. متأسفانه توجه داشته باشید که اقتصاد ایران و ترکیه طبعا یه جور اقتصادی هستن که در شرایط عادی خیلی با هم نمیتونن کار بکنن. اونا وارد کنندن، ما وارد کنند. اونا دارن صنعتی میشن، ما داریم صنعتی میشن. اونا به سرمایه خارجی نیازمندن، ما به سرمایه خارجی نیازمندیم. در این زمینه ها هیچ کمکی به هم نمیتونیم بکنیم. به اصطلاح متممیتی از نظر اقتصادی بین دو کشور نیست. بنابراین همیشه در این سالهای اخیر و بعد از جنگ که باز دو تا کشور شروع کردن به اثر گرفتن روابطی که زمان جنگ به صورتی به دلایلی که میدانید نقصی درش پیدا شده بود، روابط روز به روز بهتر میشد، اما در مرحله اقتصاد کمیت لنگ بود. اصلا حجم تجارت بین ایران و ترکیه اینقدر مسخره بود که اصلا داره تجارت میشه به تجارت بین ترکیه هست در حد مثلا میلیون تومان، از این چیزا مسخره. اصلا کردم برای اینکه ما هر کاری که بخواستیم بکنیم این اون کاره بود که ترکان داشتن میکردن به همه. ما احتیاج به سرمایه خارجی داشتیم، ترکان خود شد نمیتون تمام به ما سرمایه بدن، نمیتونستن به ما کمک استقراضی بدن. ما میخواستیم صنعتی بشیم، نمیتونستن ما ماشین آلات بدن، خودشون همین کار داشتن میکردن با همون کسانی که ما باید باشون این کارا رو میکردیم. ولی در این حال یه عامل جدیدی بعد از جنگ پیدا شد که خودش انگیزه‌ای بود برای تأیید و تشدید روابط دو کشور، و اون با کمال تأسف خطری بود که از یه ناحیه جدید الولاده‌ای از جهتی برای هر دو کشور پیدا شد. درست است که روسیه قبل از انقلاب هم یه امپراتوری شده بود، امپراتوری خیلی اگرسیوی هم شده بود و از همه جهت شروع کرده بود به توسعه، طبعا یه جا به امپراتوری عثمانی سرشاخ می شدن و سرشاخ هم شده بودن سالیانی. همچنین روسیه با ایران هم که می دونید دیگه چگونه روابطی داشتن و اینها. اما بعد از جنگ دوم خطر روسیه برای ایران و ترکیه یه بعد جدیدی هم پیدا کرد، یعنی تمام گرفتاری های سابق بود به اضافه یه خطر ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی کمونیستی یه بعد جدیدی به خطری که از این ناحیه متوجه هم ایران بود و هم ترکیه. نتیجه اون که رهبران دو کشور بعد از جنگ دوم مخصوصا کاملا متوجه این بعد جدید و خطری که حالا تیزتر و حادتر هم شده بود شدن، به موقع متوجه خطر شدن. دلیلش هم با کمال تأسف باید عرض بکنم کاریست که خود روسا کرد، یعنی هنوز آخرین صدای توپ تفنگ در اروپا خاموش نشده بود که در ایران ملازم فرمودید، حتی در ایران که قبل از خاتمه جنگ قاله آذربایجان رو انداختن، در ترکیه هم بلا فاصله هنوز عرض کردن مرکب امضای متارکه جنگ در بین متفقین و آلمان ها خوش نشده بود که داستان دب به در آوردن سر بغاز ها را علیه ترکیه. ملازم فرمودید البته در ایران هم خب ما انصافا باید بگیم یکی از دوران درخشان سیاست خارجی ایران بود این مسئله آذربایجان، که حالا من بهش دو مرتبه بر میگردم و توجه میدم. در ترکیه هم مرحوم اسمت اینونو با این اولتیماتوم و اولدرم و بولدرم بازی استالین خیلی قاطعانه عمل کرد، بسیار بسیار قاطعانه عمل کرد و اصلا در واقع همین سیاست خشن و بی‌تدبیرانه استالین بود که به سیاست خارجی ایران و ترکیه فرم و جهت و جبهه کاملا جدید و نوعی بخشید. در مورد آذربایجان بذارید این هم بنده باز بین پرانتز عرض بکنم، یک بررسی اجمالی در تاریخ سیاست خارجی ایران در این 150-60 سال اخیر، بذارید بهتون بگم از ابتدای تقریبا ابتدای قاجاریه، یعنی بعد از آقا محمد خان الا زمان ناآزاد، یک نگاه اجمالی و زودگذر به سیاست خارجی ایران نشان میدهد که هر اقدامی ما در سیاست خارجی کردیم، هر قدمی برداشتیم، هر فکری ارائه دادیم حتی یا دنبالش رفتیم، به صورتی با شکست مواجهه شد الا سه کار. دو سه تا جنگ کردیم که شکست خورد، با روسا که شکست خوردیم، دو تا جنگ که نتیجهش هم تو مرزه فرمودید که چه گرفتاری عجیبی متجاوز از 100 سال برای ایران پیش بود. دو اقدام در مورد افغانستان و هرات کردیم که اون دو اقدام هم ملازه فرمودید که به چه صورتی در آمد. بعد دیگه هر کار خواستیم بکنیم، هر خلاص هر جایی که با خارجی و سیاست خارجی و خارجی ها طرف شدیم، معذرت میخوام، به صورتی جند کار در آمد. عرض کردم فقط سه تا استثناء داره. استثناء اولش عملی است که ایران بعد از اشغال خودش در سوم شهریور، روشی است که در قبال دولت‌های اشغال کننده ایران انجام داد. در اینجا باید بگم رحمت الله علیه مرحوم فروغی سیاستی در قبال روس و انگلیس و اشغال ایران عمل کرد، سیاستی رو در پیش گرفت، پافشاری و در این حال ظرافتی رو که در مورد قرارداد سه‌جانبه بین ایران و اشغالگران، این یه شاهکار سیاسی است. اصلا نمیخوام در تاریخ ایران مقایسه بکنم، این از لحاظ تاریخ دیپلماسی در دنیا یه شاهکاره. برای اینکه آقا شما مرزه بکنم، کشور اشغال شده وطنش را به هر حال ما جنگ کردیم و متفقیم، حالا بیش از یه هفته نتونستیم مقاومت بکنیم ولی برای جنگ کردیم، شکست خوردیم، مملکت رو اشغال کردیم، خشونش هم وارد شد تا اعماق دهات کشورم رفتند و اشغال کردن. در این که حرف نیست، یه مملکت شکست خورده اشغال شده به تمام معنا. مردم فروغی سیستمی بازی کرد، روشی رو پیش گرفت که 6 ماه بعد این مردم شکست خورده زبون مخزون مغبون از لحاظ سیاسی اومد به صورت با حقوق مساوی یه قرارداد با اشغال کنندگان و شکست دهندگانش بست، ضمانت کردن استقلالشو، تمامیت ارضیشو، این که بلافاصله بعد از خاتمه جنگ مملکت رو ول بکنن و بر خشونشون بیرون بکشن و فوقاً برون مملکت. این عرض کردن جز این که بنده بهش بگم یه شاهکاریست در تاریخ دیپلماسی جهان، رحمت الله علیه فروغی این کاری کرد. این یه صفحه درخشان در این 150-60 ساله هم. مسئله دوم، صفحه درخشان دیگر، موضوع آذربایجان. در مسئله اول انصافاً هرچی بود اندیشه و ذوق سیاسی و شم سیاسی فروغی بود، برای اینکه پادشاه من موقع جوانی بود، 21 ساله 20 ساله، بدون تجربه، یکم حوادث طوری کرد نظر 24 ساعت 48 ساعت، و همه جریان میدونید میشه از 3 هفته طول نکشته، همه جریان اشغال ایران و استعفای مرحوم رضا شاه و سلطنت مرحوم محمد رضا شاه.
ادامه مصاحبه با جناب نصیر عصار روی الف نوار 2.